و یک دلیل دی آمده با نه نما خوب خوب نبود، بعد تو گروه میفرستم. گفتیم بعض انقلاب نسبت چیه؟ اونه که ما اگر آمدیم و دو تا دلیلی داشتیم که اینها اگر تنافی داشتن، اون وقت رابطه اینها میشه رابطه تباین. اما اگر آمدیم و یک دلیل سومی در بین بود، یا دلیل چهارم، پنجم، الی آخر دلیل سومی در بین بود که اون دلیل سوم میتونه یکی از اینها رو قید بزنه. مثلا فرض بفرمایید در همین اکرم العلماء و لا تکرم العلماء آمدیم یه دلیل دیگری آمده که اکرم العلماء العدول، علمای عادل رو اکرام بکن. خب این رو شما با لا تکرم العلماء میتونید تخصیص بزنید، این مخصص میشه برای اون لا تکرم العلماء، یعنی روایت اون دلیل نافی شما میشه لا تکرم العلماء الفسوق. اون وقت این لا تکرم العلماء الفسوق الان دیگه با اون دلیل اول اکرم العلماء شما رابطش تباین نیست، رابطش اون خصوص مطلقه. پس اینجا نسبت بینشون تغییر کرد، از بین رفت. اینجا بحث شده بین علما که آیا ما میتونیم چنین کاری را انجام بدیم یا نه، یعنی میتونیم دلیل دوم را با اون دلیل سوم تخصیص بزنیم، اون وقت این تخصیص یافته رو بیاریم با دلیل اول با هم دیگه رابطه شون از بین میره دیگه، اون تباین از بین میره، رابطه میشه موخصوص و مطلق. اولا اینجا دو تا بحثه، حالا من خلاصه همون مباحث مربوط به عام و خاصی که عرض کردیم و اونجا خدمت شما عرض میکنم. حضرت استاد فرمودن اگه ما چنین ادله‌ای داشته باشیم، اولا بحث باید بره رو سمت تنافی. لذا شما الان تو همین اینترنت هم سرچ بکنید، بعضی آقایون اینجا آمدن مثلا او اکرم العلماء اومدن او رو تخصیص دادن با اکرم العلماء العدول. خب اینو نمیشه شما با این تخصیص بزنید، این دوتا که اصلا با هم تنافی ندارن. یکیشون آمده اکرام کلی علما رو مطرح کرده، یکی اکرام علمای عادل رو مطرح کرده. ظاهر ادله زمانی قابل تخصیص به یکدیگر هست، یعنی همون جایی که شما میگید جمع عرفی اتفاق میفته و ما اون عام رو در ما ادای خاص ظهورش رو میپذیریم، اون جایی که با هم دیگه تنافی داشته باشن. اینا که اصلا با هم دیگه تنافی ندارن. به همین دلیل کسانی که آمدن این اکرم العلماء رو مثال زدن که با اکرم العلماء العدول ما تخصیصش بزنیم، این اول بحثه که حالا من تو مثال گفتم اون اکرم العلماء العدول میاد این لا تکرم العلماء رو تخصیص میزنه چون با اون تنافی داره و جمع عرفی اونجا میتونه اتفاق بیفته. مثال عرفیش هم ما داریم دیگه، مثلا اون سفری که مقام معظم رهبری داشتن به قم، خب هم در مورد لزوم توجه به طلاب چه معیشتشون چه درسشون اینا رو صحبت کردن، هم در مورد اساتید حوزه صحبت کردن، هم در مورد مراجع تقلید صحبت کردن. خب کسی نیومد بگه که اونجا هم که ایشون فرمودن اساتید حوزه مقصود مراجع بوده، اونجا هم که فرمودن طلابم مقصود مراجع بودن، چون اون خاصه اینا عمومیت دارن. پس همه اینا رو تخصیص بزنیم، بگیم هر جا حتی اسم طلبه هم آوردن منظورشون مراجع تقلید بوده. خب کسی این کارو نمیکنه چون اینا تنافی با هم دیگه ندارن. یک بار از اون بحث عامش دارم بحث میکنن که طلاب باشن، یک بار از اون خاصش اساتید و حوزه باشن، یک بار از اون اخصش که مراجع ازام تقلید باشن. ما توی عرفم اونجایی جمع اتفاق میافتد که تنافی بینشون ثابت شده باشه. تنافی یکی از شروط تنافی اینه که این دوتا دلیلی که ما با هم دیگه داریم، این دوتا دلیل همدیگر رو نفی بکنن، در حالی که تو اگر هر دو مثبت باشن این اتفاق نمیفته. که توی جمع باز مباحث مربوط به مفاهیم هم، مفهوم وصف هم باز همین بحث رو ما داشتیم، اونجایی که مثال زدیم فرهانان مغبوزه، گفتیم این قید مغبوزه که آمده بقیه رنها که درش قبض اتفاق نیفتاده اصرا نفع نمی کنه. چرا نفع نمی کنه؟ چون اونا خب قوام عقد رو شما باید بس بکنید که قوام عقود به چیه. اگر ثابت شد مثلا قوام عقود به انشائشه، خودیگه امور خارج از انشاء مثل قبض، قبض در عقد، این نافی اصل عقد نیست. پس چرا آمده اینجا این قید رو مطرح کرده؟ خب اون باید در خود دلیل مطرح بشه که ببینیم در این دلیل چرا قید قبض آمده، که مثلا حالا در آیه قرآن خب بحث سفره و بحث وساقت مالیه، اونجا میفرماید اگر شما شاهد نداشتید قبض اتفاق بیفته. خب اونم در سفر کسی رو نمیشناسه و اینها، او وساقت مالی با قبض اتفاق میفته. پس بحث انقلاب نسبت اولا باید توجه داشته باشیم ادله‌ای که در کلام هست اینا باید همدیگر رو نفی بکنن. ثانیاً در این بحثی که هست اگر آمدیم و دو تا دلیلی که همدیگر رو نفی میکنن شما تخصیص زدید، خیلی خب این ایرادی نداره که اصل کلام شارع یعنی ظهور واقعی کلام و مقصود شارع در سه تا دلیل یا حتی بیشتر بیان شده باشه و ذکر شده باشه. مهم اینه که ما اون اصول مربوط به جمع عرفی رو لحاظ کرده باشیم. منتها اشکالی که در این بحث اینجا داشتیم که گفتیم ایرادی که ممکنه کسی به مرحوم شیخ بگیره و بحث انقلاب نسبت، میخوام بگیم اینجا اصلا انقلاب نسبت نیست. اینجا آمدیم ما سه تا دلیل داریم، یک دلیلی که آمده و اون عقابو ثابت کرده مثل اون آیاتی که عرض کردیم و روایاتی که در کلام بود، یه دسته دیگه روایاتی داریم که آمده نفی کرده عقاب رو، هر دوی اینها اطلاق دارن. منتها دلیل سوم که روایت 21 اشتباه نکنم، روایت 21 همون باب 6 بود، اونجا آمده تبیین کرده. یعنی ما نیامدیم روایت 21 رو بیان بگیم که حالا مثلا آیات یا روایات مربوط به عذاب رو تخصیص میزنه، بعد اون تخصیص یافته رو بیاریم با دسته دوم لحاظ بکنیم که بشه انقلاب نسبت. اینجا گفتیم روایت 21 آمده توضیح داده و اون وجه جمعی که مرحوم شیخ بیان کردن از این روایت استفاده میشه، همون وجه جمع. پس دست روایت رو برای ما توضیح داده که مراد چی هست، نه اینکه ما از باب تخصیص این کار رو کرده باشیم تا بعض انقلاب نسبت پیش بیاد. خب این بحث انقلاب نسبتی که تو اون بحث قبلی داشتیم، بعد رسیدیم به بحث آخر مربوط به باب تجری که مبحث سومش بحث مربوط به استحقاق عقاب بود. گفتیم دو تا دلیل، دو تا نظر در اینجا هست، یکی اینکه تجری موجب استحقاق عقاب باشد، یکی هم مرحوم شیخ که فرمودن موجب عقاب نیست. صاحب فصول هم یه تفصیلی در کلام ذکر کردن که توی رسائل ملاحظه کردید نظر ایشون بود. منتها این بحث سوم خب متفرع بر دو تا بحث قبلیه دیگه، یعنی شما اگر در بحث اول آمدید قوه فعلی تجری را ثابت کردید، خب قوه فعلی ثابت شد، استحقاق عقاب قطعا باش هست. اما خب گفتم خیلی آقایون قوه فعلی را نپذیرفتن، از جمله خود مرحوم شیخ قوه فعلی را نپذیرفتن، فقط قوه فاعلی را پذیرفتن. یا در بحث دوم اگر شما حرمت شرعی را ثابت کردید، خب استحقاق عقاب قطعا همراهش هست، ولی باز اونجا خیلی آقایون این حرمت استحقاق عقاب رو نپذیرفتن، یا مرحوم شیخ آمدن تفصیل قائل شدن. اگر اونجا باز استحقاق عقاب، اونجا حرمت شرعی ثابت بشود، استحقاق عقاب هم همراهش هست. منتها اگر آمدیم و نبود، حرمت شرعی نبود، آیا استحقاق عقوبت باز همراهش هست یا نیست؟ این بحث سوم داره این بحث رو مطرح میکنه. گفتیم یک نظری رو مشهور مطرح کردن که مرحوم آخوند هم قائل به همونه، ایشون میفرمه ما در دو تا بحث باید مطرح بکنیم اینا، یکی اصل استحقاق عقوبت، یکی همین که اون استحقاق عقوبت به چی تعلق گرفته، به فعل تعلق گرفته یا بر اون نیت تعلق گرفته. خب قسمت اول رو توضیح دادیم بر مبنای مرحوم آخوند و مشهور، که ادله مرحوم محقق اصفهانی هم در کلام گفتیم که اشکال بر مرحوم شیخ بود که منات این ادراکی که اینجا وجود داره بر استحقاق عقاب عقله نه شرع. وقتی عقل شد، عقلم مناتی که بخواد در نظر بگیرد باید منات اون حد که حرمت مولا باشه، وگرنه بقیه مناتات اگر در نظر گرفته بشه بشه مثل این که مثلا مخالفت با واقع چون شده یا مثلا مبغوض مولا چون ارتکاب شده و امثال اینها اگر باشه، وقت باید فرق بذاریم بین کسی که نمیتونیم فرق بذاریم بین کسی که جاهل بوده و عالم بوده و در اونجا جهل داشته، چه جهلش درش قصور داشته باشه یا نداشته باشه. جاهل و قاصر و مقصر رو باید همشون و حکمشون یکی بدونیم، چون همشون خلاف واقع انجام دادن و اون مبغوض مولا رو مرتکب شدن، در حالی که ما میدانیم که بین اینها فرق وجود داره. پس اون چیزی که باعث میشه که استحقاق و عقوبت از نظر عقل باشه حد که حرمت مولاست و در تجریه حد که حرمت مولا قطعا هست. این کلام مرحوم اصفهانی بود. البته یه توجه دارید سابق بحثش مطرح شد تو مباحث عقلم چندین بار که بحثش پیش آمد، حضرت استادم فرمودن مرحوم اصفهانی عقل رو به این معنا که حکم داشته باشه نمیپذیرن، لذا ایشون هر جا که آمدن و استحقاق او به حکم عقل یا ادراک عقلی گفتن، بعدش اونجا ادامهش مطلب رو بردن به این سمت که اینی که ما میگیم که حالا لزوم متابعت دارد، نه اینکه عقل حکمی صادر کرده باشه که ما باید از اون متابعت بکنیم. این به خاطر اینه که عقلا در چنین مواردی با این ادراک عقلی موافقت میکنند. این تتمه ای که اگر اون آدرسایی که عرض کردیم مثلا شما نهایت الدرای جلد 3 از صفحه 30 رو ملاحظه بفرمایید که چون چند صفحه این رو بحث میکنه، هر جا بعد میرسه به این ادراک عقلی، اون لزوم متابعتش رو برمیگردونه به اون بنای عملی عقلا. دلیلش هم اینه که ایشون میخواد بگه اینجا ما حکمی نداریم که حالا بخوایم از اون تبعیت بکنیم، که اون حالا سر جا خودش بحثش مطرح شده به اون کاری نداریم. مهم دلیل ایشون بود که این استحقاق عقابی که عقل میگه به خاطر حد که حرمت مولاست که چنین چیزی اتفاق میفته. خب مرحوم آقای نائینی ایشون میفرماید که اون استحقاق عقاب به خاطر حد که حرمت مولا، بله این استحقاق عقوبت هست به خاطر حد که حرمت مولا، منتها این عناوینی که آمده، این عنوان زمانی تحقق پیدا میکند که ما در تکلیف واقعی که باشه، این مخالفت با تکلیف واقعی شخص مکلف آمده باشه، مخالفت کرده باشه با تکلیف واقعی خودش، یعنی این عنوان حد که حرمت تو اونجا تحقق پیدا میکنه. در بحث مربوط به تجری میخوام بگم این جهل مرکب داره به واقع، یعنی اون چیزی که مخالفت کرده است اون تکلیف واصل خودش نبوده، تکلیف رو انجام مخالفت نکرده با اون. اگر این شد پس اون عبارتی که میفرمایید که عقل حکم میکند در جایی که حد که حرمت مولا شده استحقاق و عقوبت هست، اینجا میخواد ایشون بفرمایید اصلا حد که حرمتی نشده. این رو حالا من از کلام محقق اصفهانی باز عرض میکنم تا همون نهایت و درایه اون از صفحه 30 ایشون بحث میکنه تا میاد صفحه 36 رو اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا یه توهمی رو ایشون ذکر میکنه که اینجا ممکنه کسی چنین توهمی براش پیش بیاد که همون کلام مرحوم آقای نائینیه در واقع که ایشون نپذیرفته این رو. ایشون میفرماید که منات حد که ظلم مخالفت با تکلیف واقعی نیست که شما از راه علم بهش رسیده باشید تا بگید مثلا در تجری این مخالفت با تکلیف واقعی انجام نشده، بلکه اون چیزی که منات حکم عقل هست اون تکلیف احراز شده است، یعنی شخص احراز میکند تکلیف و حجت من اینه، وقت با این مخالفت میکنه. عقل اینجاست که میگه حد که حرمت اتفاق افتاده. چرا اینطوریه؟ چون اون مسئله مصادفت با واقع و عدم اون بارها تاکید شده، علما هم پذیرفتن که اون در اختیار مکلف نیست، تکلیف باید به امور اختیاری تعلق بگیره. خب این بس که اصلا اختیاری این شخص نیست که مصادفت اتفاق می افتد یا نمی افتد، و عقل اصلا به اون جنبش کاری نداره. عقل میگه تو تکلیفتو احراز کردی، با این مخالفت کردی، این همین اندازه حد که حرمته. پس حد که حرمت اون چیزی که مرحوم آقای نائینی فرمودن، نه این رو از ایشون نمیپذیریم. اما او بحث بعدی هم بگم سریع که این بحث تجری تمام بشه، این که حالا استحقاق عقاب که میگیم بر فعل تعلق گرفته یا بر نیت تعلق گرفته. مرحوم آخوند ملاحظه فرمودید، ایشون میفرماید که عقوبت بر فعل خارجی و اون عملی که تجری اتفاق افتاده قطعا بر اون نیست. چرا نیست؟ چون مثلا فرض ما اینه که این آب خورده دیگه، آب خوردن با قطع به این که این آب نیست و شراب هست نه موضوع را تغییر میدهد نه حکم را. این عبارت مرحوم آخونده، ایشون میفرماید این شخص آب خورده، شما میخواید بگید که این فعلش مستحق عقوبته. خب فعلش این فقط قطع دارد یا زن دارد به این که این آب نیست و شرابه. این قطع این چی رو تغییر میده؟ موضوع را تغییر میده؟ یعنی آب رو تغییر میده؟ آب که از آب بودنش خارج نمیشه. آیا حکم آب که مباح بودن هست اون رو تغییر میده؟ اونم که تغییر نکرده. پس در هر صورت شما نمیتونید حکم رو ببرید روی آبی که خورده شده، پس باید ببرید روی این که اینجا عقابی که هست بر اون نیتی که این شخص داشته بر این بوده. یه عبارتی مرحوم محقق اصفهانی دارن، ایشون میفرمایند اشکال میکنن در واقع به مرحوم آخوند. ایشون عبارت ایشون اینه تو همون نهایت درایه صفحه جلد 3 صفحه 32، ایشون میفرمایند العزم علی الظلم من دون تحقق ظلم لیس بالظلم. کسی که اراده ظلم کرده اما تحقق پیدا نکرده، این که ظلم نیست، که در مفاد روایت هم همین بود که خوندیم روایتش رو. اگر اینطور شد ظلم نشد، اذن لیس مخلم به نظام، اختلال نظام هم با صورت نگرفته. ولا زا مفسدت نوعیه یوجب تطابق آراء العقلاء علی قبحه. مفسده نوعیه هم نیست که بگیم آراء بر اساس آراء عقلا بخوام اینو حکم قبحش بکنیم. و بالجمله العبد به فعل ما احرز انه مبغوز المولا یخرج عن رسوم العبودیه. اون چیزی که الان اینجا اتفاق افتاده اینه که این عبد، این بنده آمده فعلی را مرتکب شده که احراز کرده بود این فعل مبغوز مولاست و اینو از مقام عبودیت خارج میکنه. ما طبق مباحث مربوط به آسیب‌های اجتماعی حضرت استاد اینجا گفتیم که در واقع میخوام بگیم اینجا دو تا فعل اتفاق افتاده. حالا این کلام مرحوم محقق اصفهانی، ایشون هم نیومدن حالا تصریح به این مطلب داشته باشن، ولی از کلامشون قابل استفاده هست چنین مطلبی که اینجا این فقط آب نخورده، این احراز کرده بود که این فعل من مخالف اراده مولاست و این حد که حرمت مولا پیش آمده. ما در عرف خودمون هم داریم، مثلا میگه رفتم اونجا، میرم اونجا، فلانی آمد مثلا فلان جا و بی احترامی کرد به اون. خب بی احترامی یک عنوانه، ولی به چی تعلق گرفته؟ اینکه مثلا شما دیدید رئیس جمهور فلان مثلا گوجه انداختن رو سرش، اینجا نمیگه حالا این گوجه بوده، این خودش عنوان پیدا میکنه. عنوانش چیه؟ بی احترامی به اون شخص. یا کفش پرتاب کردن سمت بوش اون زمان حمله به عراق که اتفاق افتاده بود، خب این نمیگیم اینجا کفش انداخته، میگیم بی احترامی کرده به اون. این بی احترامی خودش میشه یک عنوان، لذا میشه مثل مباحث مربوط به اون حسن به حضور شما که جمع امر و نهی، اجتماع امر و نهی که میگفتیم اینجا دو تا عنوانه، اینجا دقیقا همون مباحثش اینجا هم میاد. اینجا دو تا عنوان اتفاق افتاده، یعنی اینکه این بیانی که مرحوم آخوند داشتن این صرفا آب خورده و آب نه موضوعش عوض میشه نه حکمش عوض میشه، اینجا کلام حضرت استاد اینه که این آب نیست، این حدک حرمته، عنوان حدک حرمت هم اینجا تحقق پیدا میکنه و این مخالفت با مقام تربیتی شخص داره. یعنی خداوند رب، تمام احکام هم برای جنبه تربیتی شخص آمده و این عنوانی که الان بر این فعل این شخص بار می شود، حالا طبق کلام مرحوم قسوانی که اینجا داشتن، العبدو به فعل ما احرز انه مبغوز المولا این یخرج عن رسم العبودیه. این لا به مجرد عزمه علل فعل، این عزم بر فعل که تو خود روایت هم داشتیم اونو نفی کرده بود که اصلا عقوبتی بخواد داشته باشه، این چون چنین فعلی انجام داده که او رو از دایره عبودیت خارج میکند قویه، لذا میخوام بگیم اون استحقاق عقوبت به فعلش تعلق گرفته، منتها فعلش آب خوردن نیست، حد که حرمت مولاست، اون فعل چنین عنوانی بهش تعلق میگیره. خب در مجموع اون نظر صاحب فصول هم دیگه ملاحظه فرمودید، من دیگه اینجا مفصلش رو عرض نمی کنم که ایشون آمده بودن به وجوه اعتبارات مطلب رو ذکر کردن که مرحوم شیخ آمدن مفصل نقل کردن کلام ایشون رو که به وجوه اعتبارات نمیتونه باشه، یا باید قبح تجری ذاتیش باشه مثل ظلم که بگیم حد که حرمت مولا شده ظلمه، یا حداقلش اینه که اختزایی باشه دیگه به وجوه اعتبارات نیست، که ایشون آمده بودن اونجا اگه یاد شریفتون باشه تزاحم ملاکات رو میگفتن که این نیتی که کرده موافق میشود مخالف میشود، بعد هر کدومش رو گفته بودن قبح و حسنی داره، اینا با هم دیگه تعارض میکنه تزاحم میکنه، تو تزاحمش باید ببینیم ملاک کدوم قوی تره، که اینو مفصل ملاحظه کرده توی رسائل مرحوم شیخ جواب دادن که دیگه ما وارد ای بس نمیشیم. خب پس نتیجه بحث این شد که در اگه بحث روایی رو مطرح بکنیم در بحث روایت حرمت شرعیش ثابت میشه، منتها با اون وجه جمعی که از اون دسته روایات نافیه هم وجه جمعی که عرض کردیم طبق او بیان حرمت شرعی ثابت میشه. در بحث استحقاق عقوبت هم استحقاق به فعل تعلق میگیره، منتها فعلی که چنین عنوانی دارد حد که حرمت مولا هست به این عنوان بهش تعلق میگیره. این تا اینجای بحث، تا ایشالا برسیم به مباحث مربوط به قطع زن، ادامه مباحث قطع زن و جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.